نهایت و درایه جلد 2 صفحه 434 سطر 9 تعلیق 272 یکم اردیبهشت 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که اگر حکم متعلق در جزا قابل شدت نبوده باشد، اینجا تداخل اسباب محل اشکال، استناد اثر واحد به متعدد قابل تصویر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بگوییم اون اثر واحد خارجی مستند به جامع حقیقی هست، به این معنا که اون خصوصیات رو غمزه‌عین از او کنیم، خب اینجا تشخص به وجود هست، ما وجودات داریم و نمی توانیم اثر موجود واحد، یعنی الاثر الموجود الواحد رو مستند به وجودات متعدده کنیم. اگر هم بگید این جامعه جامعه مفهومیه، میگیم این جامعه مفهومی در خارج به لباس کثرت موجود هست، بنابراین باز استناد واحد به کثرت رو داریم. چه این که اگر شما بگید این وحدت وحدت اعتباری واحد بالاجتماع هست، استناد واحد رو اثر واحد رو به واحد بالاجتماع و واحد اعتباری داشته باشیم، باز اینجا این مطلب هم فاسد هست، به خاطر اینکه وحدت اعتباری نمیتواند اثر حقیقی و عینی اثر خارجی داشته باشه. اعتباری فرض در خارج باز کثرت تحقق داره. پس ما نتوانستیم تا اینجا استناد واحد به کثرت رو توجیه کنیم بر وجه مقبولی. تا اینجا بحث ما ناظر بود به این که تداخل اسباب رو به معنای استناد به جامعه بگیریم. ممکن هست کسی اینجور بگوید که حالا استناد به جامعه، جامعه حقیقی مفهومی یا اعتباری که بحثش گذشت، ممکن هست کسی بگوید که ما تداخل اسباب رو به این معنا میگیریم که این دو سبب در واقع در ظرف اجتماع، گرچه در ظرف انفراد هر کدوم سبب تام هستند، ولی در ظرف اجتماع هر کدوم جزء سبب باشند. این چه اشکال داره؟ شیخ رحمت الله علیه در مکاسب جلد 5 طبع مجموع فکر اسلامی صفحه 92 و 93 اونجا بحث میکنه که مبدأ خیار حیوان کیه. خب یکی از اشکالات این هست که بگیم اگر بگوییم خیار حیوان از حین عقد هست، خب خیار مجلس هم هست، اینجا تداخل پیش میاد. مثلا اجتماع دو سبب بر مسبب واحده. مرحوم شیخ جواب میدن در صفحه 93 فرمان و یرد و تداخله به ان الخیارین ان اختلفا یرد و تداخل به ان الخیارین ان اختلفا من حیث الماهیه فلا بحث به تعدد. اون مطلبی که داشتیم که وضو در واقع حقایق متعدده باشه. و این اتحدا فکذالک اما لان الاسباب معرفات که بحث سابق داشتیم و اما لانها یعنی اسباب علل و مؤثرات یتوقف استقلال و کل واحد منها فی التأثیر یتوقف علی عدم مقارنت الاخر او سبقه. پس اگر با هم بودن اینجا دیگه مستقل در تأثیر نیست. مثلا این مطلبش اینجا داره. ذیل همینجا هم جلد 4 حاشیه مکاسب مرحوم آقای اصفهانی اینجا ملاحظه بفرمایید. خب حالا اگه کسی این نگاه داشته باشه که تداخل اسباب به معنا به این معنا که این دو سبب جزء سبب باشه در ظرف اجتماع، این چه حکمی داره؟ میفرمایند که مرحوم محقق اصفهانی فرمایند این مطلب فاسده. چرا؟ به خاطر اینکه مسبب یا بسیط یا مرکبه. اگر مرکب اگر مسبب بسیط باشه، خب مرکب به ما و مرکب نمیتواند علت بسیط به ما و بسیط باشه. اگر مسبب مرکب باشه، خب این معناش پس این هست که پس هر کدام از این دو سبب جزئی از اون مرکب رو در واقع ایجاد کردند و تحقق بخشیدند. و اجتماع هم اجتماع این دو در واقع شرط تأثیره. پس اینجا دیگه عرضم به حضور شما استناد واحد به متعدد نشد، بلکه متعدد داریم در ناحیه اثر، چه اینکه متعدد داریم در ناحیه سبب. و ایشون میفرماید که این مطلب واضح هست و اینها دیگه بحث‌های حکمی است، بحث خارجی. میفرماید که هازا کلو فی تداخل الاسباب به معنی الاستناد الی الجامع، که حالا یا جامع حقیقی یا جامع مفهومی یا جامع اعتباری. و اما تداخل الاسباب به معنا سیرورت سببین اندل اجتماع جزء ای سببین، که جزء ای سببین واحد بوده باشه، فهو فاسده. چرا؟ لأن المسبب از دو حال خارج نیست. این کان بسیطن فلا یوقل علیت المرکب للبسیط الحقیقی. مشخص هست قضیه ای که قیاسات و همه ها کما برهن علیه فی محله. و این کانا مرکبن، اگه مسبب مرکبه، فکلون من السببین سببان تامون لجزء من المسبب. اینجور خب میگیم اگه این هست، خب اجتماع چه دخلی داره؟ و این کان الاجتماع شرطن فی تأثیره، اگرچه اجتماع در تأثیر هر یک تأثیره یعنی کل من از سبب این او شرط باشه. و این کان الاجتماع شرط فی تأثیر احیانا لکون المسبب واحدا بالاجتماع، چون مسبب ما واحد بالاجتماع هست و در واقع مرکب هست، یک مرکب انضمامی هست، اگه این امر مرکب این دو اثر بخواد با هم بیاد، باید سببهای اون دو هم با هم باشند، مشخص هم هست. و کل ذالک واضحون للخبیر و تفصیل خارجون عن وضع تعلیقه. خب حالا خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه وارد تحقیق میشند و ایشون میفرمایند که تحقیق این هست، اگر ما اسباب شرعی متعدد داشتیم و اگر اون حکم متعلق که گفتیم قابل شدت نیست، مثل ملکیت و زوجیت، اعتبار ملکیت اعتبار زوجیت که گفتیم قابل شدت نیست، اگر این دو حکم، یعنی این اینجوری دقیق تر بگیم، اگر این اعتبار ملکیتی که عقیب شرط نخست هست دارای مصلحتی باشد غیر از مصلحتی که در همین اعتبار هست عقیب شرط دوم، و چون این مصلحت، چون این اعتبار فعل اختیاری مولاست، فعل اختیاری مولا مسبوق به اراده مولاست، اراده مولا مسبوق به علت غایی مولاست، علت غایی مولا هم اون مصلحت و ملاک هست، خب اگر دو مصلحت متغایر هست، اینجا این داعی، این علت غایی اشتداد پیدا میکنه. اگر هم نه، اینجا تغایر نباشد، اینجا عرضم به حضور شما دیگه اون علت غایی اشتداد پیدا نمی کنه. می فرماین که و تحقیق فی الاسباب شرعیه، خب این بحث ها قبلا ذکر شده بود که حکم فعل اختیاری مولا هست، فعل اختیاری مولا هم مسبوق به اراده مولا هست، اراده مسبوق به داعی و علت غایی است، علت غایی هم اون مصلحت هست. و در رابطه با مصلحت ایشون فرموده بودند در صفحه 432 پاراگراف اول که بله، ما نمی توانیم نفی علیت رو نسبت به این مصالح کنیم به قول مطلق، به قول مطلق نمی تونیم، بلکه اینها شرطیت خودشون رو دارن به بحثی که گذشت. و تحقیق فی الاسباب شرعیه المجتمعت علی مسبب واحد، اگه بخوایم ما مسبب واحد رو داشته باشیم و تداخل رو تصویر کنیم، یه وقت میگیم متعدد هست اون بحث دیگری، یه وقت نه، میخوایم مسبب واحد رو داشته باشیم، هو ان معنا سببیت الاسباب شرعیه، معنای سببیت چیه؟ همونطور که در 432 گذشت، ان المسبب، اینجا سبب هست که ظاهرا مسبب هست، چون خودش میفهمد و هو الایجاب التحریم، و هو الایجاب التحریم مثلا او اعتبار الملکیه و زوجیه، ایجاب و تحریم در احکام تکلیفی و اعتبار ملکیت و زوجیت در احکام وضعی، و نحوه ما من الاعتبارات شرعیه. خب به اینه که معنا سببیت اینه که ان السببه به ملاحظت ما یسما سببا شرعا، با این ملاحظه این مسبب، این مسبب ذو مصلحت، دارای مصلحته، که این مصلحت چی؟ علت غایی هست. حد او این مصلحت از شارعه الی الایجاب مثلا، یا الی اعتبار الملکیه مثلا، این مطلبی است که مشخصه. خب حالا اگه میخوایم دو تا سبب رو درست کنیم، فاذا کانت المصلحه فی کل من السببین مغایره لما فی الاخر، اگه مغایر باشه فلا محاله یشتد و دایی مولا اشتداد پیدا میکنه، دایی مولا اشتداد پیدا قوی تر میشه. پس اونجا ما این اسباب اثرش رو میابیم که تغایر هم منطق یادش بخیر، که میگفتیم تغایر یا به نحو تقابل یا تماثل یا تخالف هست. و این لم تکن مغایره، اگر هم مغایرت نباشه، کف هردین من نوع واحد، مثل این که این دو سبب در واقع دو فرد از نوع واحد هستند، خب اینجا ما مغایرتی نمیابیم، فلا دیگه اینجا اشتداد دایی هم نداریم. چرا؟ از لا توجد فی المسبب مصلحتان به اضافت الی السببین، ما این مسبب رو وقتی که نسبت به این دو سبب که در واقع دو فرد از نوع واحد هستن نگاه میکنیم، دو تا مصلحت ولو دو مصلحت متماثل نداریم، چون عرض کردم فرض تماثل داخل و مندرج در همون تغایر میشه، اصلا دو تا مصلحت نیست، یه مصلحته. از لا توجد فی المسبب مصلحتان به اضافت الی السببین، وقتی که این مسبب رو نسبت به اون دو سبب در نظر میگیریم، حتی یشت حد داعی و المسبب، تا اینکه داعی او اشتداد پیدا کنه. اینجا تعبیر داره حتی یشتد داعی والمسبب، ظاهرا باید اینجا یک تصحیح ولو تصحیح اجتهادی صورت بگیره، چون الان فرض ما همونطور که در ابتدای تعلیق 272 داشتیم، فرضی است که اون حکم قابل اجتهاد نیست، لذا اینجا باید بگیم حتی یشتد دایی الی المسبب، دایی به مسبب که همون اعتبار هست اشتداد پیدا کنه، یا دایی بر مسبب. اینجور سطر اول همین صفحه هم داشت، زو مصلحتن که اون مصلحت تد و شارع الی تد او، اینجور الی الایجاب او اعتبار مشخصه. حالا مثال میزنم، مثلا اذا عقد الموکل یک ول وکیل دو الا ملکیت شیئن شخص واحد دفعتن، فاعتبار الملک له برای اون شخص واحد. خب مستحضرید عقد در صفحه 401 داشتیم دیگه، فعل تسبیبی هست، عقیب او هم اعتبار شارع میاد، فاعتبار الملک برای اون شخص از ناحیه شارع، فاعتبار الملک شرعن لمکان العقد علی، این اعتبار زو مصلحه، خود اعتبار دارای مصلحت هست. مرحوم محقق اصفهانی در جلد 4 حاشیه مکاسب هم دارن که ایشون مصلحت رو در خود اون در احکام وضعیه در متعلق ندن، در خود همون اعتبار وضعی میبینند. اینجا هم همینطور تعبیر دارن، بله میفهمن که حتی فاعتبار الملک زو مصلحه، خود اعتبار زو مصلحته، لا انه توجد فعل اعتبار مصلحتان ولو متماثلتان، حتی یشتد دایی الى اعتبار الملکیه، یا حتی یشتد دایی الى اعتبار الملکیت القویه. بگیم مولا اعتبار کنه ملکیت قویه رو، نه، قبلا هم عرض شد که اعتبار قوی و ضعیف نداره، اما اعتبار القوی اعتبار شدید رو ایشون قبول داره. بله، بنابراین فالفرق بین الاسباب شرعیه و العقلیه اینه که اسباب عقلیه بله اونها مقتضیات هستند، مقتضی یعنی آنچه که مقتضا از اون مترشح میشه و نمیشه مقتضای واحد از متعدد او صادر بشه و مترشح بشه، به خلاف اسباب شرعیه که اینها در واقع شروط هستند، دخیل در اون ترتب فائده و مصلحت در فعل هستند و اینها میتونن متعدد بشن، تعددشون هم اشتداد داعی رو به همراه داره. میفرمان فالفرق بین الاسباب شرعیه و العقلیه اینه که ان الاسباب الشرعیه لیست بالاضافت الى مسبباتها کالمقتضیات بالنسبه الى کالمقتضیات، چون اسباب داره، مقتضیات بالنسبه الى مقتضیاتها، که این در اسباب عقلیه است که مقتضا مترشح از مقتضی است. حتی لا یعقل قیام الواحد الحقیقی بمتعدد او بالمرکب، تا اینکه بگیم بله واحد حقیقی نمیتونه به متعدد یا به مرکب که همون واحد بالاعتبار باشه قائم باشه. بل الاعتبار شرعی در احکام وضعیه و الحکم تکلیفی فعلون واحدون قائمون بشاره و دخل الاسباب شرعیه فی مسبباتها علل وجه المذکور هست. دخالت شدن به همین وجهی است که اینجا آنفن ما ذکر کردیم، در صفحه 432 هم داشتیم که اینها در اون ترتب مصلحت دخیل هستند. به معنا باز همیشون معنا می فرماین، به معنا ان اعتبار الملکیه لمن عقد له ذو مصلحه ولا يتعدد من عقد له بالحمل الشایع بتعدد العقد له. اینجا من عقد له که متعدد نیست، تا اعتبار هم متعدد بوده باشه، فلا معنا لتعدد الاعتبار. دیگه این وقتی که من عقد له متعدد نیست، عقد له یعنی کسی که ملکیت میخواد براش اعتبار بشه، خب او متعدد نیست، خب اعتبار چرا متعدد باشه؟ فلا معنا فلا یعقل لتعدد الاعتبار، چون در اعتبار میخوایم اعتبار کنیم، شارع میخواد اعتبار کنه ملکیت رو برای اون شخص، خب اون شخص یک نفر بیشتر نیست، خب چرا اعتبار متعدد باشه؟ فلا معنا لتعدد الاعتبار ولا زیادت المصلحه الموجبه لاعتبار ملکیت شهیده. مثلا به طور مثال برای اعتبار ملکیت شهیده ما زیادت مصلحت را هم نداریم. این هم از این. البته ملکیت شدیدم اعتبار ملکیت شدیدم معنا نداره، خودش اعتبار ملکیت دیگه، حالا چرا بگیم ملکیت شدیده؟ خود این البته بحث هست، حتما استحضار دارید در جلد یک که ایشون میخواد بحث کنه در اون رساله حق و ملکی که ایشون داره، خب و در جای دیگه. ملکیت از مقوله اضافه هست، یعنی اعتبار الاضافه هست، چون اعتبار در جلد یک صفحه 30 دارن که اون رساله باشه، میگن که اعتبار یکی از مقولاته. حالا ملکیت که اعتبار ملکیت هست، ملکیت کدوم مقوله هست؟ ملکیت مقوله ارزم به حضور شما اضافه هست. ایشون نظرش این هست که ملکیت اضافه هست که دیگه اصلا شدت هم نداره تا اعتبار ملکیت شدید معنا کنه. اگر هم بگیم ملکیت از مقوله جده هست، مقوله جده زیاده و نقصان داره، شدت و ضعف نداره. این رو همیشون اونجا دارن، در جلد یک و در جای دیگه دارن که جده زیاده و نقصان داره، جده شدت و ضعف نداره تا بگیم اعتبار شدید یا اعتبار ضعیف. لذا اینها رو ممشای خود مرحوم محقق اصفهانی نیست، اینو اشکال به مرحوم محقق اصفهانی نگیرید، این رو مبنا و ممشای دیگران هست که ایشون فرمودند. این هم از این مطلب. خب حالا این عباراتی که داشتیم در این تعلیق 272 یه مقدار خردکاری عبارت هست، بعضی چیزا آدرس بدیم که انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.